ما را ببخش و از گناهان بیشمارمان درگذر، که تویی بخشنده ترین و مهربان ترین. الهی، ای که نام تو بزرگ است، بخشش و مهربانی از تو سزد. ما را ببخشا ای خداوند بخشند و مهربان. خدمتتون عرضم که شنوندگان رادیو ایران، از آن صبح به افق تهران ساعت 4:03 خواهد بود.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان سلام و وقت بخیر میگم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. از اینکه در سومین روز از تیر ماه سال 1398 و در آغاز فصل تابستان در خدمت شماییم بسیار خرسندیم. از شما میخوایم که تا پایان برنامه بشارت باران ما رو همراهی بفرمایید.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخکوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه باز است بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاده سر بخواهد.
آنان که دائم در نمازند،
بهشته جاودان آثارشان. باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگر من روی زیبا، روی زیبا در جهان هست، وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق دارم که در برنامه بشارت باران براتون از ابیات و داستان‌های مثنوی میگم. رسیدیم به دفتر چهارم، به بیت 1419 که در لابلای داستان حضرت سلیمان و مواجهه او با گیاهان و خصوصا گیاه خروب مولانا مباحثی رو مطرح میکنه. یک بحثی رو در برنامه گذاشتم، صحبت شد که حالا در این برنامه بخشی از ابیات رو خواهم خوند و توضیحاتش رو میگم. منتها قبلش اجازه بدید مسئله رو بیان بکنم. در مثنوی ما برخورد میکنیم با دو رفتار از مولانا که به نظر میاد متناقضه. یه جمع اصلا به عقل بهایی نمیده و اون رو مذمت میکنه. در نظر داشته باشیم عقل کل رو مولانا خیلی بهش بها میده. این عقل کل میتواند انتصاب داده بشه به پیامبران، به اولیاء خداوند، به خود خداوند. عقل جزئی منظورش عقل معاشه، اون عقلی که انسانو محافظه کار میکنه و دو تا چارتای معمولی دنیایی میکنه که از این استدلالا ما در قرآن زیاد داریم. مثلا پیامبران میومدن مردم رو دعوت میکردن، اونا میگفتن که شما می بشری هستید مثل ما، چرا ما باید حرف شما رو بپذیریم؟ و به این بهانه حرف رو نمیپذیرفتن و یا بهانه های دیگه می آوردن. مولانا این عقل رو در قدم مورد مذمت قرار میده. از بیت 1419 براتون ابیاتش رو میخونم و همینطور توضیحاتی که خود مولانا میگه. از دفتر چهارم، بیت 1419. عقل دنیوی و عقل محافظه کاری که انسان رو از رسیدن به رشد باز می‌داره، مولانا اینجا این عقل رو که با کلید واژه زیرکی البته اسمش رو میاره و این زیرکی رو نسبت میده به ابلیس، مورد نکوهش قرار میده. میگه خیش ابله کن تبع میرو، سپس رستگی زین ابلهی یابی و بس. میگه اتفاقا اینجا خیلی عاقل نباشه. اون عقل معاشندیش، اون عقلی که مربوط به دنیاست، اون عقلی که تو رو میخواد از رسیدن به حق باز داره، میگه اینو بذار کنار. اتفاقا اینجا اونجور چیزا رو ندونی بهتره. ابله به معنای احمق نیست، به معنای ساده بودن. یعنی پیچیده نگاه نکن، اصلا به اونا توجهی نکن. بعد اشاره میکنه به یک روایتی که خب این روایت رو خیلی بعضی ها اشتباه معنا کردن. یک روایتی هست از پیامبر که ایشون فرمودن که بیشتر اهل بهشت رو ابلهان و بیخبران تشکیل میدن، که اکثر اهل الجنت البله. منتها عده از مفسرین گفتن در اینجا به معنایی نیست که انسان در طلب علم حرکت نکنه یا یعنی که احمق باشه، منظور اون نیست. جا ابله به معنای ساده، ساده دل. یعنی انسان هر چی ساده تر باشه بهتره. وگرنه برخی عقل دارن، زیرکی دارن، منتها هوش سیاه دارن، سر مردم کلا میذارن. این اصلا خوب نیست. انسان از این عقل تهی باشه بهتره. از این زاویه میشه نگاه کرد به این ابیات که اکثر اهل الجنت البل ای پدر بهر این گفته است سلطان البشر. یه این که پیامبر سلطان البشر گفته اکثر اهل الجنت البل به خاطر این داستانه، یعنی عقل ابلیس رو نداشته باش. زیرکی چون کبر و بادنگیز توست، ابلهی شو تا بماند دل درست. زیرکی و دانایی مثل ابلیس در امور دنیوی موجب تکبر و غرور تو میشه، کمان که ابلیس هم همین کارو کرد دیگه. گفت مقایسه کرد، گفت من از او برترم، من از آتش خلق شدم اون از خاک، چرا من باید به او سجده کنم؟ یه استدلال اینطوری آورد، یه قیاس اینطوری کرد، در حالی که او از دستگاه الهی خبر نداشت که خداوند چه نکاتی رو تعریف کرده درباره خلقت انسان. به این مقدار غروری که پیدا کرد از درگاه الهی رانده شد. ابلهی نکو به مسخرگی دوتوست، ابلهی کو واله و حیران هست. اینجا توضیح میده راجب این کلید واژه ابله، میگه این که گفتم باید ابله شد منظورم این نیست که انسان مثلا برای مسخره شدن یه حماقت مضاعفی بخواد پیدا کنه، بلکه منظورم از ابلهی در اینجا سرگشته و حیران خداوند بودنه. یعنی در برابر این عظمت میگه نمیدونم. این ندونستن رو مد نظر مولاناست، نه اینکه بگه من همه چی میدونم و بعد بر اساس عقل ناقص خودش بخواد مثلا قیاس بکنه و زیر سوال ببره دستورات الهی رو. باز مثال میزنه، میگه ابلهان اندان زنان دستبر، از کف ابله و از رخ یوسف نظر. میگه یا مثلا یه ابله دیگه که منظورمه، منظور اونی که نمیدونن و ندونستن، کیا؟ زنانی که در اون دربار نشسته بودن به دعوت زلیخا و وقتی یوسف رو آوردن، یوسف وارد شد در اونجا، اینا دیگه اصلا حواسشون نبود، دستشون رو بریدن. میگه منظورم این حیرته. عقل را قربان کنن در عشق دوست، عقل ها باری از آن سوی است کوست. میگه عقل خودتو در راه عشق معشوق قربانی کن. عقول جملگی از اون طرفیه که معشوق از اونجاست، یعنی از اونجایی است که اوست، یعنی او حضور داره. عقل ها آن سو فرستاده عقول، مانده این سو که نه معشوق است گول. میگه صاحبان عقل حقیقی عقل خودشون اون طرف فرستادن، اما آدمای احمق عقلشون رو این طرف نگه داشتن، نه جانب معشوق. زین سر از حیرت گر این عقلت رود، هر سر مویت سر و عقلی شود. اگه از این عقل، عقل ظاهری، به خاطر اون حیرت در حقیقت فارغ بشی و این عقل از تو زایل بشه، نترس، اون وقت هر سر موی تو به سر و عقلی عالی تر مبدل میشه، اصلا جنس عقلش فرق میکنه. نیست آن سو رنج فکرت بر دماغ، که دماغ و عقل روید دشت و باغ. میگه تو اون طرف، یعنی در جهان الهی، اندیشه برای روح و عقل رنج تولید نمیکنه، بلکه در دشت و باغ روح و عقل رویش پیدا میکنه. سوی دشت از دشت نکته بشنوی، سوی باغ آیی شود نخلت روی. روی به معنای سیرابه. میگه در این عالم، یعنی در عالم حیرت الهی، اگر از این دشت به اون دشت گذر بکنی، نکته های نغز میشنوی. اگه سمت باغ بیای، نخل وجودت سیراب میشه. اندر این ره ترک کن تاق و ترمب، تا قلاووزد نجنبت تو مجنب. تو طریق الهی حشمت و شکوه ظاهری رو رها کن، به خودت تکیه نکن، تا پیش آهنگ، تا راهنما، قلاووز یعنی راهنما، تا اون حرکت نکره تو حرکت نکن. این تعبیری که در ادبیات عرفانی داریم و ملهم از آیات قرآنه که از پیامبر نه جلو بیفتید نه عقب بیفتید، پشت سر پیامبر حرکت کنید و اولیاء خدا هر کاری اونا کردن شما انجام بدید. هر که او بی سر به جنبت دم بود، جنبشش چون جنبش کجدم بود. میگه هر کسی که بدون سر حرکت کنه، حرکتش مثل حرکت دمه، یعنی ارزشی نداره، حرکتش مثل حرکت عقربه. کجرو و شب کور و زشت و زهرناک پیشه او خستن اجسام پاک. میگه عقرب رو نگاه کن، کج حرکت میکنه، تو تاریکی نمیبینه، زشت، زهرداره، کارش نیش زدنه با آدمای خوبه، این چه با رفتار و کرداره، چه با نیشه، چه به هر چیزی. میگه اگر تو دنبال روی آدم خوبی نباشی، دنبال روی اولیا خود نباشی، مثل حرکت کجدم میمونی، مثل حرکت عقرب میمونی. سر به کوبان را که سرش این بود، خلق و خوی مستمرش این بود. میگه اون کسی که باطن اینطوری داره این رو سرکوبش کن، یعنی اون باطن این چنینی رو از بین ببر که داره به این و اون صدمه میزنه به خاطر تکبر خودش، به خاطر همین عقل کم دنیا اندیشش، محافظه کارش که فقط منافع خودش میبینه و به دیگران خسارت میزنه. میگه این رو از خودت ترد کن، اصلا سرکوبش کن. خود صلاح اوست آن سرکوفتن، تا رهد جان ریزش زان شومتن. میگه اتفاقا این خیلی خوبه که به نفع خودش هم هست اگر این تکبرش رو سرکوب بکنی، تا اینکه این روح و جانش از اون تن رهایی پیدا کنه. واسطان از دست دیوانه سلاح، تازه تو راضی شود عدل و صلاح. مثل میمونه که از یه آدم دیوانه این اسلحه را دستش بگیری. میگه این خیلی خوب، اگه این کارو بکنی عدالت و مصلحت از تو خوشنود میشه. چرا؟ چون سلاحش هست و عقلش نه، ببند دست او را، ورنه آرد صد گزن. یکی دیدی یه دیوانه ای عقل نداره ولی سلاح تو دستش، اتفاقا بعد دستشو ببندی، وگرنه به این و اون و به خودش و به دیگران ضرر میرسونه. البته این بحث ادامه داره، بیان آن که حصول علم و مال و جاه مربد گوهران را فضیحت اوست و چون شمشیریست که افتاده است به دست رازدن. انشاءالله تو برنامه بعدی براتون ابیاتشو میخونم و توضیحاتشو خواهم گفت که مقصود مولانا چیه، این که اگر علم به دست آدم نااهل بیفته چه خسارت هایی رو به بار میاره. تا برنامه بعد شما از به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو ایران و همراه برنامه از آنگاهی بشارت بارانید. امروز دوشنبه سوم تیر 1398 و هنگام از آن صبح به افق تهران ساعت 4:03 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآنیم از اول که شروع کردیم به جزء 14 سوره نحل آیه 82 رسیدیم. هر آیه تلاوت میشه، من مقداری که با تفسیر آیه آشنا بشیم، تفسیری خیلی ساده، فشرده، لقمه‌ای، قطره‌ای داریم. حالا آیه 82 رو بشنوید.
و این تولوا فانما عليك البلاغ المبين.
ای پیغمبر، اگر اینها پوش کردن، روی برتافتند، یعنی به حرف تو گوش ندادن و اعتراض کردن، بدون فانما عليك البلاغ المبين. حالا آیه من چه مربوط به آیات قبلش میشه؟ چون آیات قبل نعمت‌های زیادی رو شمرد، نعمت باران، نعمت شیر، نعمت عسل، نعمت حیوان‌ها، نعمت اسم بود، از کرک، پشم، مو، گوش، شیر، عسل، خورشید، زمین، گیاهان، از خیلی نعمت‌ها، نعمت‌های مادی و نعمت‌های معنوی، وحی، نزول کتاب. میگه همه نعمت‌ها رو شمردی که اینها از غفلت بیان بیرون و توجه به خدا کنن. فإن تولوا، اگه اینها توجه نکردن، تو دیگه وظیفه نداره. فإنما عليك البلاغ المبين، فقط بر تو جز تبلیغ روشن نیست. قصه نخور، نگو مشکل چیه، تو ضامن وظیفه هستی، ضامن نتیجه نیستی. از کلمه فین تولو اگر ناپوش کردن پیداست که انسان آزاده در انتخاب راه و در انتخاب عقیده اختیار داره، میتونه در مقابل بهترین حرف ها و بهترین آدم ها گردن کلفتی کنه، سرکشی کنه، گوش نده. این انسان آزاده. قرآن هم آیات زیادی داریم. خدا به پیغمبر میگه که لست علیهم به مسیطر، تو سیطره نداری، یعنی نمیتونی با زور مردم وادار کنی و نبادم وادار کنی. برنامه ما این نیست که مردمو، اگر قرآن بارها گفته اگر میخواستیم همه رو با زور هدایت میکردیم، لهداهم اجمعین. ولی بنای خدا، سنت خدا اینه که مردم آزاد بگذره. پیغمبر، تو وکیل مردم نیستی، تو جبار نیستی، تو مسیطر نیستی. مردم حق دارن، یعنی مردم اختیار دارن، نه حق دارن، مردم اختیار دارن. فاین تولو پشت کردن. وظیفه انبیا ابلاغ است نه اجبار. تبلیغ هم باید روشن و بدون ابهام و شک باشه، بلاغ المبین، یعنی خیلی باید تبلیغ روشن باشه، مبهم نباشه. اگر انسان روح سالم نداشته باشه، روشن‌ترین تبلیغ‌ها که بلاغ مبینه از پاکترین آدمان که انبیا هستن، بازم اگر آدم مریض نباشه، مریض باشه گوش نمیده. یعنی مثل معده که بیماره، حال هر غذایی بره توش نمیتونه بپذیره. خب بریم سراغ 83.
يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ.
این مردم نعمت خدا رو میشناسن ولی اون رو انکار میکنن، بیشترشون کافر و ناسپاسن. قرآن خیلی آیه داریم که انسان میشناسه ولی لج میکنه. مثلا یه جا داریم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، یعنی به زبون انکار میکنه اما تو دل باور داره، یعنی قلبا میفهمه ده ولی لجبازی میکنه. یا مثلا درباره پیغمبر میگه یعرفونه کما یعرفون ابناهم، پیغمبر رو مثل بچه‌هاشون خوب میشناختن اما زیر بال نمیرفتن. یا آیاتی داریم مثلا که جاءهم ما عرفوا کفروا، یعنی اونی که میاد عرفو میشناختن اما کفروا. یعرفون نعمت الله، انسان هستن افرادی که میفهمن اما انکار میکنن. یک روایتی داریم، امام صادق میفرماد علی بن ابی طالب در مسجد پیغمبر که نماز بخون، فقیر آمد و از مردم خواست کمک، کسی بهش کمک نکرد، فقیر ناراحت شد و حضرت امیر در سجده بود، اشاره که بیا انگشترمون بگیر. بعد آیه نازل شد انما ولیکم الله، ولی شما خدا و رسوله، و همونی که تو رکوع انگشتر داد دیگه، علامت به روشنی. همه مردم دیدن کی در رکوع انگشتر داد، شناختن علی را که ولی اونها علی بن ابی طالب، اما انکار کردن. یعرفون نعمت الله، شناختن ولی خودشون شناختن، ثم ينكرونها. امام صادق فرمود نحن والله نعمت الله، به خدا قسم نعمت خدا ما هستیم که ما رو میشناسن ولی در مقابل ما وامیستن. یه کلامی داره ابو حنیفه، میگه که لولا سنتان، اگر اون دو سالی که من شاگرد امام صادق بودم نبود، من چه روزگار سیاهی داشتم. افتخار میکردن ابو حنیفه که من هرچی دارم تو اون دو سالی دارم که شاگرد امام صادق بودم. یعرفون نعمت الله، میشناختن. خب از این معلوم میشه علم و شناخت کافی نیست، پذیرش و عمل لازمه، وگرنه علم کافی نیست. خیلی ها یعرفون هم. ما در جامعه خودمون داریم آدمایی که 10 تا مقاله برای سیگار می‌نویسه، اما وقتی میگه خود مقاله بنویسه یه سیگار میکشه بعد مقاله می‌نویسه، یعنی مقاله علیه سیگار نیست ولی سیگار می‌کشه تو مقاله می‌نویسه. شناختن کافی نیست. ما صدای حی علی الصلاه نمی‌شنویم، همسایه مسجده می‌بینه که مردم از راه دور میرن تو مسجد، این بغلش نمی‌ره مسجد، بغل کتابخونه شه، کتابخونه نزدیک خونش نمیره. شماره تلفن یه اسلام شناس میتونه الو سلام علیکم من مشکلی دارم لطفا جواب شده، میتونه با یه تلفن سوال کنه. 40 سال 30 سال 20 سال کمتر و بیشتر این شبهه تو ذهنشه، یه تلفن نمیکنه. شما نمیدونه تو این منطقه افراد عالمی هستن، نمیتونستی تلفن کنی؟ حی علی الصلاه نشنیدی؟ ندی از راه دور میان، کتابخونه نزدیک خونت نبود. بنابراین علم و شناخت و امکانات حرف اول نمیزنه. حالا چرا یون کرونه ها؟ 4 تا عامل بر انکار هست. گاهی عواملی که انکار میکنن به خاطر عرض کنم که جهل، الناس اعداء ما جهلو، ولی نه خیلی وقتا هم جهل نمیفهمن، مثل همی آیه منتها تعصب داره، لجاجت میکنه. گاهی به خاطر حفظ منافعشه، یعنی اگر من بگم او دکتر از من بهتره، مریضه میره پلو اون، وقت ما چیز گیرم نمیاد. مگر بگم بیا تو بیمارستان دولتی عمل کنم، چیز گیرم هم نمیاد. میگم بیا اون بیمارستان شخصی، چون اونجا من بتونم یه پول بیشتری بگیرم. یعنی گاهی به خاطر حفظ منافع، گاهی به خاطر لجاجته، گاهی به خاطر جهل، گاهی به خاطر تعصبات. مثل گفتن بنی اسرائیل، میگفت اصلا چرا عرب پیغمبر شده؟ پیغمبر بود از نژاد بنی اسرائیلی باشه. میگفتن محمد عربه، چرا از عربا پیغمبر شدن؟ تعصب قبیله‌ای. البته میگه سم میان کرونا. این کلمه سم میه باز ردیفه داره، میگه انسان وقتی حق رو میفهمه یه مدتی هم بدش نمیاد بپذیره، میگه بپذیریم نپذیریم بالاخره اقرار بکنیم. مثلا هستن آدمایی که مثلا میفهمه بد که میگه حالا اصخای کنه، میگه نه اصخای بکنیم، من هیبتم که شده میشه مرد که نباید حالو خانمش اصخای کنه، مرد که نباید از بچهش اصخای کنه، کارفرما که نباید از کارگرش اصخای کنه، این غرور میگذاره دش. ولی میگه سم، این سم اینه بعد از مدتی انکار میکنه، یعنی وقتی حق نمیفهمه تو یه مدتی با خودش کلنجار میره، یعنی روحی انصافش میگه اقرار کن، بگو بد کردم، بگو پشیمون شدم، بگو حق با توه. ویروزوار میگه ولی میگه سم میون کرون، نگفته فیون کرون ها. یایه این بود که یعرفون نعمت الله، نمیگه یعرفون نعمت الله فیون کرون ها، میگه سم میون کرون ها. میشناسه اما بعد از مدت ها انکار میکنه، یعنی چه؟ یعنی یه مدتی هی تو وجدانش درگیریه، ولی بالاخره منافع و لجبازی و تعصبش باعث به کرف آخر بزنه. شمر وقتی رستون امام حسین نشست روایت داریم، گفت میشناسی منو؟ گفت بله. جدت محمد مصطفی است، پدرت علی مرتضی، مادرت فاطمه زهرا است. بعد گفت ثم لا ابالی، من کار به کارا ندارم. محسن امام رو گرفت از پشت از قفا گردن امام حسین رو برید. شناختن فایده نداره، ما نمیدونیم که حضرت مهدی به گردن ما حق داره، ما نمیدونیم چقدر فقیر تو مملکته، ما نمیدونیم از این پولا که خوابوندیم چه مقدارشو بیاریم بیرون مشکل مردم رو بندازیم، واقعا نمیدونیم. میدونیم، خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، لااقل اونچه میدونیم عمل کن. خب آیه 82 83 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
در آستانه لحظات ملکوتی از آن صبح به افق تهران هستیم. گوش دل و جان بسپاریم با آیات 109 تا 112 سوره مبارکه توبه با صدای استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى وأموالهم الجنه يقاتلون في